در این گروه هلند با 7 و سنگال با 6 امتیاز گام به مرحله 1/8 نهایی گذاشتند. اکوادور با 4 امتیاز به کار خود پایان داد و قطر توفیقی در کسب امتیاز نداشت. در ادامه دور سوم مسابقات جام جهانی ساعت 18:30 دقیقه امروز از گروه چهارم فرانسه با تونس و استرالیا با دانمارک دیدار می‌کنند. در این گروه فرانسه با 6 امتیاز جواز صعود گرفته است و استرالیا 3 امتیازی است و دانمارک و تونس 1 امتیاز دارند. در گروه سوم هم ساعت 22:30 دقیقه امشب لهستان با آرژانتین و عربستان با مکزیک مصاف خواهند کرد. در این گروه لهستان با 4 امتیاز، آرژانتین و عربستان با 3 و مکزیک با 1 امتیاز اول تا چهارمان به همگی بخت صعود دارند. مسابقات روینگ قهرمانی آسیا با درخشش پاروزنان مرد و زن ایرانی آغاز شد. در روز نخست این رقابت‌ها در پاتایا تایلند برای تیم ایران امیرحسین محمودپور و نازنین ملایی در روینگ تک نفره سنگین وزن مردان و زنان و تیم مهسا جاور و نازنین ملایی در روینگ دو نفره سنگین وزن بانوان با کسب عنوان نخست در مرحله مقدماتی مستقیم به فینال آ صعود کردند. همچنین تیم حمیدرضا رضوانی و شیرزاد قادری در روینگ دو نفره سنگین وزن مردان و تیم ابوالفضل صدفتی و امیررضا عبدالی در روینگ دو نفره جوانان با کسب رده سوم مرحله مقدماتی به جدول شانس مجدد راه یافتند. تیم والیبال نوجوانان ایران به عنوان نایب قهرمانی لیگ ملت‌های منطقه مرکزی آسیا دست یافت. در دیدار نهایی این رقابت‌ها تیم نوجوانان کشورمان به مصاف تیم پاکستان رفت و با قبول باخت 3-1 تیم میزبان نایب قهرمان شد. در دیدار رده‌بندی هم تیم بنگلادش 3-2 سریلانکا را شکست داد و به مقام سوم رسید. هفته 15 لیگ برتر فوتسال امروز برگزار میشه و در بازی‌های حساس تیم صدر جدولی مثل سنگون میهمان رکنازین خاورمیانه است و تیم رده دومی کراپالوند در خانه از پرشاره مشهد پذیرایی میکنه. در سایر بازی‌های امروز هم سنیچ ساوه با سفیر گفتمان، گیت پسند اصفهان با صنایع پشتیبان، گوهرزمین سیرجان با فولاد زرند، زندی بتون کلاردش با مقاومت البرز و آنای صنعت قم با قند کاترین آمل دیدار میکنند. سپاسگزارم از همراهیتون.
پیک نیمروزی
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و روز بخیر خدمت شما عزیزان شنونده. من آل جعفر در پیک نیمروزی امروز 9 آذر در خدمت شما هستم. از رفع نیاز شرکت‌های پالایشی با تکیه بر توان داخلی تا واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی که تکلیف قانونی دولت است، با ما همراه باشید. رفع نیاز شرکت‌های پالایشی با تکیه بر توان داخلی. شرکتی دانش بنیان توانسته به همت نخبگان داخلی 24 قلم از محصولات اساسی مورد نیاز پالایشگاه‌ها رو بومی سازی کنه. گزارش بشنویم در این باره.
قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در سال 89 تصویب شد و حال پس از یک دهه از فعالیت این شرکت‌ها نتایج تلاش‌های آنها در عرصه‌های مختلف در حال آشکار شدن است. سالار آبادی، معاون عملیات شرکت پالایشگاز ایران می‌گوید:
محصول کاتالیست شرکت‌های دانش بنیان داخلی هست که پیش از این از شرکت‌های آلمانی و فرانسوی و سوئیسی در واقع تأمین می‌شده. محصول مولکولار سیو شرکت‌های داخلی هست.
محسنی، مهندس فرایند شرکت پالایشگاز ایلام، در خصوص تجهیزات تولید شده توسط شرکت‌های دانش بنیان می‌گوید:
فیلتر تولید داخل هست. هم‌اکنون در واقع این فیلتر در مسیر گازسوز استفاده میشه و خوشبختانه میگم عملکردش هم قابل قبول بوده.
به سایت پالایشگاز ایلام رفتیم، جایی که محصولات دانش بنیان در آنجا مورد استفاده قرار می‌گیرند. توان، مهندس فرآیند پالایشگاز ایلام، در این زمینه می‌گوید:
کاتالیست‌هایی که توسط شرکت‌های دانش بنیان داخلی تولید شدن تو این واحد استفاده میشن و در این واحد در واقع گاز سولفید هیدروژن به گوگرد مایع تبدیل میشه.
در کنار اینها کار تعمیر و نگهداری تجهیزات پالایشگاز ایلام نیز با همت شرکت‌های دانش بنیان انجام میشود. توان، مهندس فرآیند شرکت پالایشگاز ایلام، در این زمینه گفت:
این واحد نمزدایی از گاز طبیعی است که از کشور فرانسه خریداری میشد. در حال حاضر از سال 98 از شرکت داخلی دانش بنیان استفاده شده.
در کنار اینها کار تعمیر و نگهداری تجهیزات پالایش گاز ایلام با همت شرکت دانش بنیان انجام می شود.
با توجه به تحریم ها نگهداری و تعمیر این کمپرسور برای ما در وهله اول ممکن نبود و با کمک شرکت دانش بنیان توانستیم تعمیراتشون رو برای بار اول در کشور انجام دهیم.
نوریان مدیر عامل پالایش گاز ایلام در خصوص استفاده از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان می گوید
16 قلم از تجهیزات هست که در شرکت پالایش گاز ایلام بومی سازی شدن، 24 قلم کالای اساسی پرمصرف شرکت با کمک شرکت های دانش بنیان تأمین شده، بحث ساخت کمپرسورهای توربو اکسپندر، ساخت ترنج مافی کانادا، ایبیابی سیستم های کنترل اکسپورت زیمنس ما هست.
با برنامه ریزی های در دست اقدام قرار 10 قلم محصول دانش بنیان دیگه تولید بشه و در اختیار شرکت پالایش گاز ایلام قرار بگیره. بستامی، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
وزیر اقتصاد از تکلیف دولت برای تأمین مالی از محل واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی خبر داده. به گفته آقای خاندوزی، دولت مکلفه بر اساس قانون بودجه 1401 70,000 میلیارد تومان از محل واگذاری سهام دولتی تأمین مالی کنه.
طبق تبصره دوم قانون بودجه، یکی از روش‌های تأمین مالی غیر تورمی دولت با واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی انجام می‌شود. از ابتدای سال تا کنون دولت برای این شیوه تأمین مالی حدود 15 شرکت را به بخش خصوصی واگذار کرده. قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی:
دولت برای مصارف باید تأمین مالی غیر تورمی انجام بده، یعنی اینکه باید از جایی منابع کسب کند که این منابع باعث استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول، افزایش پای پولی و و غیره نشود.
امیر رحیمی، سرپرست دفتر شرکت ها و آماده سازی بنگاه ها:
حدود 15 عنوان شرکت هست که واگذاری، اصلاح ساختار، انحلال یا دولت به طور کلی میتونیم بگیم که کاهش سهام دولت در این اتفاق افتاده. یکیش هلدینگ خلیج فارس است که 12% واگذاریش انجام شده. بعد باشگاه استقلال و پرسپولیس در واقع مراحل نهایی واگذاریش در حال انجام هست. بخشی از سهام دولت در شرکت سالایشگاه نفت امام خمینی و همینطور شرکت آلومینیوم جنوب و چند تا از شرکت سهام واگذار شدن به بخش خصوصی.
آخرین و بزرگترین واگذاری هم حدود یک ماه پیش با واگذاری هلدینگ خلیج فارس به صورت مزایده رقم خورد.
هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس بلوک‌های مختلفش تو سالیان گذشته واگذار شده و الان 18.75% سهم دولت باقی مونده که 12% اون توی این مزایده عرضه شده
و اوایل هفته از محل این مزایده 32,000 میلیارد تومان به حساب خزانه دولت واریز شد. خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی:
12% بلوک هلدینگ خلیج فارس که به حمدالله خود معامله در حالت کاملا رقابتی با یک خریدار و دارای اهلیت تخصصی انجام شد. حصه نقدی اون که حدود 30,000 میلیارد تومان هست به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز شده.
به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، ما بقیه این تأمین مالی غیر تورمی هم هر 6 ماه یک بار تا 4 سال حدود 14,000 میلیارد تومان از محل اقساط این معامله به حساب خزانه دولت واریز می شود. مریم فردی، خبرگزاری صدا و سیما.
ساعت 14:39 است و شما شنونده پیک نیمروزی هستید از رادیو ایران. گزارشی از تجارت ایران با پنجمین کشور پرجمعیت جهان. افزایش مبادلات ایران و پاکستان چند سالیه که در دستور کار مقامات دو کشور قرار داره. بنابر اعلام گمرک ایران در 7 ماهه امسال 704 میلیون دلار کالای غیر نفتی به پاکستان صادر شده. واردات از پاکستان هم از ابتدای سال تا پایان مهر 512 هزار تن به ارزش 566 میلیون دلار بوده.
انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد با کشورهای همسایه به ویژه پاکستان که مراحل آخر تصویب آن در ایران می‌گذرد، می‌تواند تراز تجاری ایران را با این کشور تقویت کند. سیدی دستیار رئیس سازمان توسعه تجارت:
تا حد زیادی ما متن موافقتنامه‌مون در شرف آماده شدن هست. وضعیت اقتصادی ایران اگر از اونجا 4 قلم بیاد، از اینجا 40 قلم امکان مثلا ورود به اون بازار داره به خاطر تنوع تولیدات در ایران.
پاکستان که همسایه شرقی ایران با جمعیتی بیش از 228 میلیون نفر، پنجمین کشور پرجمعیت دنیاست، میتواند یکی از بازارهای با ظرفیت بالا برای روابط تجاری محسوب شود. عمادی سخنگوی گمرک:
در 7 ماهه سال جاری در مجموع 1,691,000 تن کالا به ارزش 704 میلیون دلار به کشور پاکستان صادر شده که عمده‌ترین کالاهای صادر شده در این مدت به ترتیب شامل گازهای نفتی و هیدروکربن‌های گازی شکل مایع شده، غیر نفت، شیر خشک صنعتی، گاز طبیعی مایع شده و بوتان مایع شده بودند که این 5 قلم کالا در مجموع 44.67% از کل ارزش صادرات رو به خود اختصاص دادند.
البته افزایش حجم صادرات و گسترش روابط در زمینهای مختلف چند سالی است که در گفتگوهای دو جانبه یا چند جانبه بر آن تاکید می شود. رستم قاسمی، رئیس کمیسیون مشترک ایران و پاکستان:
هیچ محدودیتی برای جمهوری اسلامی برای همکاری با پاکستان وجود ندارد.
تجار ایران هم با توجه به وسعت و تنوع بازار پاکستان خواستار این افزایش مبادلات هستند.
واقعا نیاز نیست که ما هزاران کیلومتر دور بشیم تا بتونیم محصولاتمون رو بفروشیم. ما یه همسایه خیلی خوب داریم که برادر ما هم هستن و اون کشور پاکستان هستش و یه جمعیت 220 میلیونی که یه پتانسیل بالا برای مصرف محصولات ما به دلیل اینکه ذائقه‌شون با ذائقه ما خوانایی داره.
از سوی دیگر تجار پاکستانی هم که تهاتر کالا را شیوه مناسب برای تجارت بیدانند از این اقدام خرسند هستند. سید حسین کاظم‌نیا، خبرگزاری صدا و سیما.
گزارشی از منطقه جلفا، بازار روز مسافران خارجی. تردد مسافر از مرز جلفا در استان آذربایجان شرقی هر روز بیشتر میشه. تردد مسافران در 8 ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال 269% بیشتر شده. فرماندار جلفا گفته به دنبال افزایش ترددها در مرز جلفا هستیم و در حال حاضر یک سالن جدید مسافری بازگشایی شده و دستگاه‌های کنترلی و نیروی انسانی در پایانه مرزی افزایش پیدا کرده.
آغوش باز ایران برای آذری‌های آن سوی عرض.
اومدیم گردش، می‌خوایم طعم غذاها رو بچشیم. خیلی وقت است که سفری نداشتیم، برای همین می‌خوایم هر چیزی که لازم داریم از اینجا بخریم.
این روزها بازارچه‌های محلی شهر جلفا میزبان خانواده‌هایی است که برای تأمین مایحتاج ضروری زندگیشون و برای تعمیق دوستی‌ها از این پل عبور می‌کنند.
بله، راحت شدیم. رفت آمد خیلی راحته و هیچ مشکلی نداریم. خدا از شما راضی باشه.
بازارها مملو از تولیدات با کیفیت و البته ارزان قیمت ایرانی است که سفره‌های نخجوانی‌ها را رنگین کرده است.
قرار این کیف بزرگ را امروز پر کنی؟
نه، هر چیزی لازم داشته باشم میخرم. اومدیم هر چیزی که لازم داریم رو از اینجا خرید کنیم. خوراکی، تایر، بخاری و یخچال میخرن چون در آن سوی مرز اقلام گران هست، به همین دلیل از اینجا خرید میکنن.
قاسمی، ارزیاب و کارشناس گمرک:
مسافرای آذربایجان و نخجوان به صورت روزانه حدود 3,000 تا 4,000 نفر تردد داریم و میتونن کالاهای ساخت ایران به صورت نامحدود، البته به صورت مسافری و چمدانی، با خودشون ببرن.
نوید، معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد عرس:
هیچ نوع محدودیتی وجود نداره از حیث تنظیم بازار و اینکه مواد غذایی و موادی که معمولا
معمولاً میان و از اینجا میبرن تمهیداتی اندیشیده شده و تا الان مشکلی وجود نداشته و خب ما از تجار و بازرگانان هم دعوت میکنیم که از این فرصت بیان استفاده بکنن و بهره برداری اقتصادشون رو انجام بدن.
مشاهدات ما از این بازارچه مرزی که نزدیکترین نقطه به جمهوری خودمختار نخجوانه نشون میده که آذری‌ها برای تامین مایحتاج ضروری زندگیشون به ایران سفر میکنن. یگانه خبرگزاری صدا و سیما، منطقه آزاد ارس، جلفا.
ممنون که تا این لحظه با بخش خبری و پیک نیمروزی همراه بودید. از آن مغرب به وقت تهران هم 17 و 11 دقیقه است. خداوند یارو نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما مخاطبان گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. سال روز ولادت با سعادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو به شما شنونده های گرامی، به خصوص به همه پرستاران تبریک میگم. الهی که سلامت باشید، طول عمر با عزت داشته باشید و در کنار خانواده هاتون خوب و خوش باشید. با نوبت دوم کاری روز چهارشنبه نهم آذر ماه سال 1401 و پنجم جمادی الاولی 1444 هجری قمری در خدمت شما هستیم، به اتفاق همکارانم. آقای محمد جواد آبدینی تهیه کننده هستند، آقای رضا رضایی صدا بردار و آقای جلال شاه محمدی هم هماهنگی این نوبت کاری رو بر عهده دارند. من هم علیرضا نائینی به عنوان گوینده در خدمت شما خواهم بود تا ساعت 22. برنامه های مختلفی تقدیم شما میشه، الهی که نظر شما رو جلب کنه و وقتتون رو مفید به فایده بگذرونید. 14:50 نقد و نظر رو بشنوید از رادیو معارف. بررسی تحولات جنبش دانشجوی ایران معاصر موضوع این برنامه نقد و نظر هست. اندیشه آفتاب 15:30 تقدیم شما میشه. 29 همراه میشیم با تبیین اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه. این برنامه اندیشه آفتاب به تبیین نوین امام خمینی رحمت الله علیه از خوف و رجا اختصاص داره. 16 پرسمان اعتقادی پخش میشه از رادیو معارف و استاد محمدی به پرسش های اعتقادی شما در این برنامه پاسخ میدن. 16:45 که بشه خانه دوست از رادیو معارف پخش میشه و این یعنی این که به لحظات اذان مغرب نزدیک میشیم. 16:45 عرض کنم خدمتتون که غروب آفتاب امروز به افق شهر مقدس قم 16:56 خواهد بود و اذان مغرب هم 17:15. برای دوستانی که دوست دارن نمازشون رو اول وقت به جا بیارن، یه بار دیگه میگم اذان مغرب امروز 17:15 به افق شهر مقدس قم خواهد بود. بعد از برنامه اذانگاهی، بعد از نماز و مناجات با خدا، دعای باران رو با هم زمزمه میکنیم تا برکت خداوند این روزها بیشتر بر کشورمون نازل بشه. زمزم احکام رو 17:35 بشنوید از رادیو معارف، پاسخگویی به سوالات شرعی، و 18 هم برنامه گنج سعادت رو همراهی کنید. گنج سعادت برنامه‌ایه که به فضائل و رذائل اخلاقی می‌پردازه و کارشناس این برنامه حجت الاسلام و المسلمین الهی هستند. برنامه بسیار شنیدنی و دلنشینیه. 18:30 دقیقه باغ تماشا رو علاقمندان به برنامه‌های نمایشی میتونن بشنون. خوبی باغ تماشا اینه که شما یک نمایش رو با شخصیت‌های مختلف از طریق صدا دریافت می‌کنید و تصویرسازی رو توی ذهنتون انجام میدید. برنامه نمایشی امروزمون که در باغ تماشا پخش می‌کنیم اسمش لشکر خوبانه. 18:55 دقیقه کلام امام از رادیو معارف پخش میشه و استفاده میکنیم از برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. بعد از کلام امام خبر جهان اسلام رو از این رسانه دینی بشنوید و 19:15 دقیقه هم امتداد رو پخش میکنیم، مروری بر تاریخ اسلام از ظهور اسلام تا ابتدای قرن بیستم. فرصت نشد تا ساعت 22 رو خدمتتون عرض کنم، اما انشالله در فرصتهای بعدی برنامه ها رو خواهم گفت. علل حساب همراه باشید با برنامه نقد و نظر، بررسی تحولات جنبش دانشجویی ایران معاصر.
موضوع گفتگوی امروز ما بحثو از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
نکته مهمی رو اشاره کرده. ببینید من تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب.
خب چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج میشه. کجا داره خرج میشه؟
هزینه های زائد
کجا داره خرج میشه؟
این قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم یه دو تا جمله کوچولو هم خرج.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو معارف. امیدوارم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و سرفراز و تندرست بشید. بنده محسن مومنی هستم و این برنامه نقد و نظری که تقدیم شما میشه از این رسانه دینی. انشالله که بتونید تا پایان برنامه رو همراهی بفرمایید و از این برنامه بهره ببرید. در برنامه امروز گفتگو میکنیم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی ابوطالبی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه، و همچنین جناب دکتر سید احمد طباطبایی، عضو محترم هیئت علمی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، با موضوع بررسی تحولات جنبش دانشجویی در ایران معاصر. حاج ابوطالبی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و جناب دکتر طباطبایی و همچنین شنوندگان محترم این برنامه عرض سلام و ادب دارم و در خدمت شما هستم.
بسیار متشکرم از حضور شما در این برنامه. انشالله که گفتگوی خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم. جناب دکتر طباطبایی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تشکر میکنم از رادیو معارف و همینطور سلام عرض میکنم خدمت همکار گرامیمون جناب آقای دکتر ابوطالبی و عرض سلام خدمت شنوندگان محترم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه. انشالله که گفتگوی خوبی رو داشته باشیم با هم دیگه. خب موضوع بحث جنبش دانشجویی هست. جناب دکتر طباطبایی همونطوری که میدونید و شنوندگان ما هم به این موضوع استحضار دارن، در فراینده ها و تحولاتی که در حداقل در تاریخ معاصر ما رخ داده، جنبش ها خصوصا جنبش دانشجویی خب تأثیر بسیار مهمی رو داشته. انقلاب اسلامی ایران رو که مطالعه میکنیم میبینیم که دانشجویان و جنبش های دانشجویی در اونها نقش بسیار مهم و بسزایی رو داشتن. برای شروع اگر موافق هستید برامون در رابطه با تاریخچه شکلگیری جنبش دانشجویی در ایران بفرمایید، حالا تو کم کم بریم سراغ مسائل و سوالات بعدی.
ازم خدمت شما بخوایم به تاریخچه نگاه کنیم، شاید مبدأ و به عنوان کودتای 28 مرداد رو بررسی کنیم.
بله.
که بعد از کودتا و استیلای غرب بیشتر شد نسبت به ایران، حرکت‌های داخلی ملی و دانشجویی شدت پیدا کرد. در 16 آذر 1332
بله.
دانشجویان دانشگاه تهران ضمن اعتراض به سیاست‌های رژیم و در آستانه سفر ریچارد نیکسون معاون وقت جمهوری ریاست جمهوری آمریکا که قرار بود سفر بکنه اعتراضات رو انجام دادن که متاسفانه با دخالت نیروهای نظامی رژیم پهلوی به خاک خون کشیده شد و 3 نفر از بهترین جوانان این مرزبوم آقایان مصطفی بزرگنیا و آقای احمد قندیچی و آقای آذر شریعت رضوی به شهادت رسیدند و یک نقطه عطفی شد برای جنبش های دانشجویی. و فردای این روز نیکسون معاون وقت ریاست جمهوری آمریکا به ایران سفر کرد.
بله.
که این در واقع اعتراضات برای در واقع مقابله به این سفری بود که قرار بود انجام بگیره. بعد از اونم که خب دیگه این اعتراضات ادامه داشت با شدت و حدت کمتر و بیشتر و همچنین در دانشگاه های دیگه و گروه های مختلفی که در سطح جامعه مبارزه میکردن علیه نظام پهلوی، در دانشگاه هم گروه های در واقع چپ یا گروه های مسلمان بودن که با توجه به گروه های مبارزی که در بیرون بودن، چریک های فدایی بودن در جامعه یا مجاهدین خلق بودن یا فدایان اسلام بودن، دو گروه در واقع ما میتونیم اشاره کنیم که در سطح جامعه گروه های مذهبی طیف های مختلف داشت و همینطور گروه های چپ که بیشترینشون مهمترینشون چریک های فدایی بودن یا گروه توده بودن، که با توجه به این هم دانشگاه تحت تاثیر این حرکت ها به گروه های مذهبی و در واقع چپ تمایل پیدا می کردن.
بله بسیار. اشاره کردید به کودتای 28 مرداد سال 32، موقعی که آمریکایی ها در ایران دیگه جای پاشون کاملا محکم شد و بعد از اون تا 22 بهمن سال 50 خب سیطره داشتن بر منافع این کشور. و حالا سفر ریچارد نیکسون و ماجرایی که در 16 آذر رخ داد و شهادت دانشجو رو شاهدش بودیم. و حالا جالب، ایران در همون مقطع خب در آستانه این هستش که نفتش کاملا در دست غربیا قرار بگیره، چرا که بعداً قرارداد کنسرسیوم تنظیم میشه. حالا جلوتر هم اگه میشه آقای دکتری اشاره بفرمایید، میایم نزدیک انقلاب که میشیم، خب نقش دانشجوها و جریان دانشجو چی هسته؟ چون که دانشجوها به واسطه حالا جوان بودنشون و اون شور و نشاط و هیجان انقلابی که دارن، خب قاعدتا یا ممکنه متمایل بشن به جریانهای چپ، جریانهای کمونیستی که در اون زمان خیلی در کشور فعال بودن و جذب میکردن جوانها رو، از طرف دیگه خب نهضت امام خمینی با اون جذابیت فطری و معنوی هم که داشتش، خب گروه هایی از همین دانشجو به این سمت مجذوب شدن و حتی دیدیم که خیلی از اونها به شهادت رسیدن و بعدن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم یا در جبهه جنگ به شهادت رسیدن یا بعدن بسیاری از مسئولیت ها رو به عهده گرفتن. این فرایندش رو هم اگر میشه برای شنونده ما توضیح بفرمایید که چه نقشی داشتن در پیروزی انقلاب اسلامی جنبش دانشجویی.
همونطور که اشاره فرمودید، به هر حال اون جنبه مذهبی، من فکر می‌کنم در اینجا یاد بکنیم از مرحوم دکتر شریعتی که من فکر کنم نقش مهمی داشت در تقویت باورهای دینی. حالا ممکنه نوعی نگرشاش به هر حال مورد نقد قرار بگیره، ابعاد دینی و اون از نگاه مذهبی، ولی نقش سیاسی قوی داشت در هدایت دانشجویان و اون تقویت مذهبی اون جنبش در مقابل چپ‌ها که فرمودید نسبتا قدرتمند بودن در دانشگاه ها.
بله.
و اون تشیع علوی و صفوی که حالا مطرح شد، مطرحشون به نوعی اون تشیع در واقع مبارز، تشیع عدالت خواه، تشیع مبارز با ظلم و ستم رو مطرح کردن که خیلی مورد استقبال دانشجویان قرار میگیره و اون زمان خب این کاملا مشهود بود، اون تأثیری که نسبت به حرکت دانشجویان داشت که بتونن در عین باورهای مذهبی و دینی خودشون بتونن اون جنبه مبارزه و مبارزه با ظلم و ستم هم بتونن ادامه بدن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب دکتر طباطبایی عزیز از نکاتی که فرمودید. در خدمت حاجی ابوطالبی باشیم. اشاره کردم به ماجرای 16 آذر، یه جایی میخونم در لابلای خاطرات شهید چمران که تو صحنه حضور داره و در واقع صحنه رو دیده و حالا بعدم برگشته اینها رو به صورت خاطره تعریف کرده ماجرای اون روز رو. دانشجوها و کلن قشر جوان، مخصوصا کسی که حالا تو فضای علمی دانشگاه هم باشه، یک سری ویژگی هایی داره که میاد در فضای جنبش و خودش رو بیخیال نمیدونه نسبت به حوادث و تحولات. خب اگه میشه برام در رابطه با این مؤلفه ها و این ویژگی ها بگید. به عنوان مثال ما خیلی در رابطه با عدالت خواهی این جنبش ها و این اقشار و این گروه ها شنیدیم، آیا فقط عدالت خواهیه یا اینکه نه سایر مؤلفه‌ای هم هستش که در کنار بحث عدالت خواهی مطرح هستش؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که خب پیشینه جنبش دانشجو رو وقتی که ما نگاه میکنیم، طبیعتا قشر دانشجوی ما به ویژه قبل از انقلاب که بالاخره فضاهای دانشگاهی ما و فضاهای علمی ما خیلی بیشتر تحت تأثیر ایدئولوژی ها و تفکرات و فلسفه های غربی بود،
بله،
به